بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب ما تا اونجا که میسر بود هم در ابعاد مختلف مفهومی و معنایی آیه شریف شورا بحث کردیم و هم دیروز در تطبیق مفاد آیه شورا بر بحث فتوا و در جمع‌بندی نکاتی را عرض کردیم در هر دو سه مقام، هم مقام انتخاب مرجع، هم انتخاب اون قول، هم مقام اول که تشخیص مجتهد و اعلم بود، هم مقام دوم که عمل به یک فتوایی بود که محل اختلاف یا هست یا نیست، و هم در مقام وظیفه خود مجتهدین. در هر سه مقام بر اساس اون چه که از آیه استفاده می شد بحث کردیم و نتایج آیه را هم مشخص کردیم. سوالی یکی از دوستان داشت بعد از بحث، که حالا درباره اون سوال هم یه جمله کوتاهی عرض بکنیم بد نیست، و اون این بود که در همون مقام سوم، یعنی وقتی که خود مجتهدین تعدد دارند و عرض شود که احیانا مرجعیت عرض شود که اونها روی جامعه و مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر گذاره، یعنی غیر از بحث فتوا و اینها یه تأثیرات جانبی مهم می داره این مرجعیت. این حکمش چی میشه؟ یعنی این مقوله چه وضعی رو پیدا میکنه مطابق آیه؟ ببینید، یک وقت است که مرجعیت علی‌رغم این که همیشه مرجعیت یه بازتاب‌های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی کم و بیش داره، در حد متعارف و معمولش اون چیز خاصی نیست که بشه حالا روش بحثی کرد. اما اگر یه زمانی و در یه شرایطی باشه که خود اینهایی که در مزان مرجعیتن اینو میدونن که احتمال میده، احتمال عقلایی میده که این یک تأثیرات خیلی گسترده ای داره مرجعیت او روی مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، یه چیزی فراتر از اون حالتهای معمولی که در فتوا هست. در فتوا اصلمون وصول الالواقعه و حجت بر اون مفاد اون نظری است که میخواد مجتهد بده، ضمناً البته یک تأثیرات جانبی و ارتباطات عاطفی اونها ما گفتیم در منظور در این ارجاع به علما اینها. اما گاهی که از این حالت معمولی فراتره، یعنی این شکل‌گیری یک مرجعیتیه که احیاناً حالا ولایت فقیه هم نیست و این مرجعیت یک شعاعی از گویا از ولایت و مثلا اینها هم درش وجود داره. خب اگر این باشه حکم چی میشه؟ از شاید که جواب این سوال اینه، این سوال بود که اگر یک ابعادی فراتر از فتوا و افتا و به شکل برجسته از لحاظ اجتماعی و سیاسی اثرگذار باشه و کسی که میخواد محل مراجعه قرار بگیره به این توجه میکنه، اگر به این حد برسه و به این شکل باشه، اون وقت اینجا عرض شود که این و امرهم شورا بینهم میگه که این امر یه چیزی فراتر از فتوا اینجا پیدا شد و این امرم امر عمومیه دیگه، شخصی نیست که کسی بخواد تو کار خودش به این آقا مراجعه بکنه. این میشه یک امر عمومی که در این امر عمومی اون وقت عرض شود که اگر وحدتی لازم باشه در این امر عمومی، اون وقت این وحدت ها باید اینا بشینن با همدیگه یه جوری تأمین بکنن. شکلش البته دیگه در آیه نیست، این وحدت و اون مصلحت با تأمین بشه، برای اینکه امر عمومی است که باید در او با تبادل نظر و رایزنی به یک وحدتی رسید. حالا یا اتفاقی، اکثریتی، احیانا اگر چه هست حالت شورا اگر اون اثر میکنه، این چیزیست که پیدا میشه. منتها این همیشگی در فتوا و مجتهد نیست که حالا میخواد یک کسی مسائل شخصیش عمل بکنه و اونجور بازتاب های اجتماعی وسیع و اینها درش نیست، اونجا غلبه بر همون فردیت اون امره و همونهاییست که دیروز میگفتیم. ولی اگر بیادی کمی بالاتر، طبعا اینجا نیاز برای اینها وظیفه پیدا میشه، فراتر از اینکه نظر اونو بگیرد و بعد رأی خودشو بده، برای تعیین فرد به خاطر اون ابعادش این وظیفه خود اینها میشه که با هم دیگه یک اتفاق نظری مثلا چیزی پیدا بکنن، یا اینکه اگر بیاد سطوح بالاتر اون وقت چیزیست که بعد عرض میکنیم. این حالا این سوالی بود که دیروز بود. یه جمله من اینجا در پایان حالا بحث این آیه عرض بکنم که در مقوله حاکم و ولی و انتخاب حاکم و ولی، اون وقت این آیه در جایی که حاکم و ولی به شخصه از ناحیه خدا معین شده باشه مثل معصوم، این آیه دیگه اصلا هیچ ربطی نداره. ولذا ما امرهم شورا بینهم را در مقوله امامت و ولایت بعد از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه میگیم هیچ اصلا مصداقش نیست. حالا چرا مصداقش نیست؟ یا به خاطر این که اصلا امرهم شورا بینهم منصرف از اینه و شامل این امری نیست، برای اینکه این امر الناس نیست، امر المؤمنین نیست، این امر اللهه. توجه کردید؟ و خلافت و ولایت امر الله، بلغ ما انزل الیک من ربک، این امر الله، هم اصلش هم شخص اون. ولذا تو چیزی که فرمان خدا باشه اونجا جای رایزنی و تبادل نظر نیست و جای شور و رأی و امثال اینها معلوم نیست. اونجا فقط جای اینه که بیعت بکنه، ان الذین یبایعونک، اینه اون بیعتی که در این آیه مبایعه هست، ان الذین یبایعونک، این بیعت از اون بیعت‌های شورا نیست، این بیعت همون بیعت فرمانبریه. غیر از این شوراست که اینجا یه نوعی بیعت و اینها در این ممکنه باشه، ولی این جاییست که امر الناس باشه، امر الله نباشه. برابر این در مقوله ولایت و زعامت و امامت جامعه چند نوع فرض وجود داره. فرض اولش اینه که ولایت کبرا و صغرا و مصداق و همه اونها از ناحیه خدا تعیین شده باشه، حالا مستقیم به وحی الهی و اینها مثل انبیا، یا به واسطه پیامبر شخص ولی نصب شده و تعیین شده. این از آیه خارجه، حالا یا عرض شود که تخصصاً خارجه یا تخصیصاً. تخصصاً اینه که بگیم امرهم مقابل امر الله، اصلا اونا رو نمیگیره. تخصیصاً اینه که بگیم نه، امرهم اینا رو میگیره، منتها ادله‌ای که آمده حکم یک چیزی رو مشخص کرده میشه مخصص این امرهم شورا بینهم. تخصصاً از وقتی است که بگیم امرهم مقابل امر الله، تخصیصا اینه که نه، امرهم همه مسائل مربوط به شخص را و جامعه را بگیره، منتها اونجایی که خدا تعیین تکلیف کرده اون ادلش میشه مخصص آیه شورا. این حالا فرق نمیکنه که اولا همون اولیه، البته از هر اون اولیه. این یک شکل از بحث ولایت و زعامته. شکل دوم که دقیقاً نقطه مقابل اینه، اینه که یه نوع ولایت و خلافتی باشه که اصلاً تو هیچی کبرا و صغراش خدا دخالتی نکرده، واگذار به خود مردم کرده، اصلا تو هیچیش دخالتی نکرده. بنابر اون چه که این مثل همونه که اون خلافتیه که عامه بهش معتقدن. حالا تو این خلافت عامه اونها از نظر تئوریک و نظری معتقده به اینان که در اینجا هیچ فرمانی از ناحیه خدا نیست و کبرویین و صغرویین چیزی نیست. بله یک مواصفاتی مثلا ممکنه براش ذکر شده باشه، ولی این میشه امر الناس، میشه امر هم، اون باید بره شورا بینه هم، حالا ترجیح یا الزامش میشه امر هم شورا بینه هم. منتها تو بحث خلافت عرض کردیم این خلافتی که چی میکنن نه اتفاقی در هیچ کدوم میشه، نه اکثریتی وجود داره، غالبا توعی وجود نداره. یه بعضی از مواقع مثل خلیفه دوم که اصلا هیچی نیست جز اون که خلیفه اول او رو تعیین کرد و اینا همه دیگه. حالا تناقضات خیلی عجیبیه که اگر کسی هرچی آدم ریز بشه خیلی براش جای شگفتی باقی میمونه. و این نکته هم گفتن، نکته مهمی حالا من دارم حاشیه میرم، گفتن که فقه همین الاحکام السلطانیه و نمیدونم این فقه های سیاسی که عامه دارن غالبا پایه حدیثی و روایی چیزی نداره، غالبا امتداد و نتیجه همین سیره است که در واقع خلفا و مسلمان ها و اول صدر اسلام داشتن. ما که میگیم سیره ائمه، خب میگیم معتقد به عصمتشون و علم لدنی هستیم، اونا معتقد به اینام نیستن، حداقل خیلیشون نیستن یا نمیتونن باشن. ولی در این حال اصلا میگه که قشنگ گاهی اینجوری فتوا میدن، میگن که منشأ مشروعیت یا بیعت که همین شورا و بیعت و مثلا اینهاست، یا تعیین خلیفه قبل، حاکم قبل کسی دیگه رو تعیین میکنه، در حالی که این هیچ جا نیست، هیچ مستندی که نداره. این بیشتر چون دیدن ابوبکر عمر را تعیین کرده میگه خب اینم یه راهشه. اینجور فقه کمایه‌ای که در حوزه سیاسیشون شکل گرفته. حالا بله حالا اونو عرض میکنم، اینم یه نوعه که این هیچ چیزی تعیین نشده. احیانا حالا مثلا یک چند تا وصف کلی چیزی گفته باشه پیغمبر برای اینکه حاکم چی باشه. حالا این اوصاف هم که اونا اینقدر رفتن جلو تا اونجایی که بعضیشون اصلا میگه که روایاتی هم درست کردن دیگه، فاجر فاسقی که چیه، میگه اطاعت بکن و دمم باز نکن و دم فرو بند و هیچ حرفی هم نزن. حالا این مسیری که اونجا این اگر قسم دوم باشه، اون وقت امرهم شورا بینهم، همون تحلیلی که ما کردیم و تفسیری که از آیه کردیم، میگه که باید شورا بینهم هم هست، یعنی همه امت. حالا قیدی که میخوره اینه که اونایی که یه نوع آگاهی داشته باشن بتونن چه بکنن، اینا با تبادل نظر بکنن و اینجا جایی اینه که باید یه اکثریتی هم پیدا بشه که این هیچ وقت محقق هم نشده تو این تاریخ. اینا هیچ کدوم محقق نشده، نه اون شورای سقیفه بنی ساعده اینجور چیزی درش بود، خلیفه دوم که اصلا اینا درش نبود، تعیین خلیفه قبل بود که اونم پایه‌ای نداره، خلیفه سوم باز یک شورایی بود که اونم شورای نیمبندیه که غیر از اونی که آیه میگه دو داره میشه. و بعدش هم که روشنه به نظر میاد اونی که اگرم بخواه همین مبنا رو بپذیریم، تنها جایی که تا حد بسیار متفاوتی از بقیه شکل گرفت همین خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه. اینا حالا خدا عامم دارن دیگه، جمع شدن ریختن ول نکردن، حضرت اصلا زیر بار نمیرفت اول. بعد در بعضی از این نقلا که تو عامه اومده وقتی میخواستن بیعت بکنن، حضرت فرمود اینجا نمیشه، تو مسجد همه بدونن در مرعا و منظر باشه سلام علیکم و شمول داشته باشه، هیچ چیزی نباشه. و تو حدی هم شد امام حسن هم سلام الله علیه، تو حدی هم اونم همینطور بود. خیلی عجیبه که یعنی اگه ما بگیم خلافت و زعامت هم فقط امر الناس، امر عمومی اجتماعی مردمه، امر الله نیست، باز بهترین چهره و شکلش همونیست که برای امیرالمومنین سلام الله علیه و برای بعدش هم برای امام حسن شکل گرفت. بقیه دیگه همه چیزاییست که این شورایی که آیه میگه نیست، اجتماعی نبوده، اکثریتی نبوده، اهل حل و عقدم رو اگر بگیم آیه میگه اونم اکثریتی نبوده، وفاق گاهی میگن اونا باید وفاق باشه، وفاق که حتما توی اونا هیچ کدوم نبوده، و ظاهر آیم شورا بینه هم اینم بحث نکردیم، حالا گذشتیم ازش. یکی از نکاتی که باز بحث میکردیم و ازش عبور کردم اینه که این شورایی که میگه این تبادل نظر آزاده، نه اونی که معاویه بیاد در اونجا با شمشیر و اینها بیعت بگیره برای یزید، اونم حتما این تو رغبت در کار. اینا هیچ کدومش تو این دوره نه خلفا نه بنی امیه و نه بنی عباس هیچ کدومش نبوده، و بهترین شکلش اونیه که بازم در مورد امیرالمومنین امام حسن بوده، و خیلی از اینا حالا با استناد به حرفای خود اونها میشه ثابت کرد. حالا این هم یه بحثه. بله،
این که اعضای شورا که بشه مثلا در قسمت ولایت، فرض کنیم که ما اهل مدینه را قبول می‌کنیم، جهرهای دیگه اسلامی که مدینه را داشته، اصلا شورای به این شکل اصلا
حالا اونام همه جای بحث داره دیگه، اونام جای بحث داره، عرض کردم اونام جای بحث داره. حالا عرض شود که اگر کسی، اینم شکل دومه، پس یک ولایت و زعامتی داریم که کبرا و صغرای اون مشخص از ناحیه خداست، خارج از مدلول آیه است. نوعی داریم که نه، کبرا و صغرای اون چیزی نیست، به مردم واگذار شده بنابر اعتقادی که اونها دارن. این بعید نیست حالا امرهم شورا بینهم بگیم اون را، یعنی بعید نیست اونو میگیره حتما، تا حالا الزامیه غیر الزامیه تو شکلش، حالا اینا جای بحثای دیگری بیشتری داره که با در فقه سیاسی بحث کرد. نوع سوم اونیست که ما در ولایت فقیه داریم، در ولایت فقیه داریم. خب طبعا در خاص اگر کسی ولایت فقیه را قائل نباشه، به شکلی باید بره تو همون نوع دوم میگنجه. ولی اگر به ولایت فقیه معتقد باشه، اینجا این پدیده ویژه‌ای است که در واقع کبرا تعیین شده، بنابر این که نسبم در ولایت باشه، نسبم انجام شده ولی نسب عامه، اما تشخیص اون میگه خودتون تشخیص بدی. این مرحله تشخیص چون ورود نکرده، این وقت داخل در آیه میمونه که امرهم شورا بینهم، یعنی شما برای تشخیص و اوصاف نمیشه بگیم فقیه نباشه، عادل نباشه، اونا تعیین شده، نسب کلی هم شده، ولی برای تطبیق اون بر این مورد، برای تطبیق اون بر این مورد، چه حالا بگیم کشفه یا غیر کشفه، حالا هر دو، این به این نیست که دیگه این بگیم امرهمه. وقت اگر این باشه در تشخیص در چارچوب اون ضوابط، امرهم شورا بینهم، که اون وقت امرهم شورا بینهم اگر اون بعید نیست از خود آیم اون عرض شود که دو شکل، یه مرحله یا دو مرحله بیاد بیرون. یک مرحلهش اینه که مردم به یک نقطه‌ای رسیده باشن که خودشون بتونن مجموعه ای که مولا علیهم هستن، خودشون بتونن اونا رو تشخیص بدن، در اون حد کارشناسی و خبرویت باشن. خب میگه شورا بینهم با هم بحث میکنن، و اینجا میگفتیم چون امر عمومی است و تعدد پذیر نیست، با انتخاب اکثریتی حداقل پیدا بشه یا وفاق اکثریت. اگر هم نباشه طبعا شورا بینهم اینجا خود این دو مرحله ای از خود آیم بیرون میاد، برای اینکه اونی که مردم میگه امر مردم، اونها با مشورت و تبادل نظر بکنن، ولی اونها یه مرحله ای نمیتونن، خب تعیین خبرگانی میشه، و اون وقت خبرگان هم میشه این امری است که باید اونجا به اکثریت انجام بشه. بعید نیست که از خود آیه این مدلی که الان هم تو قانون اساسی ما هم هست قابل استخراج و استفاده باشه، بعید نیست که این هم ازش قابل استخراج و استفاده باشه. البته حالا بنابر اونی که این کاخی که ما در تفسیر آیه بنا نهاده ایم که بخشایش با احتمال رفتیم جلو، مثلا اینکه امرهم شورا بینهم الزام درش هست، این حالا با یه احتمالی که یه مقدار تقویت کردیم رفتیم جلو، اینکه تو شورا بینهم در امور عمومی قرینه لبیه میگه اکثریت حداقل. اونجایی که یک نوع بحث مشترکیه که نمیشه بگه هر که یه تصمیمی بگیره میگیم باید اکثریت باشه. این دو سه تا مقدمه رو اگر کسی بپذیره بعد بیاد تطبیق بکنه، بگیم سه نوع ولایت و زعامت داریم، تعیین شده از نایه خدا، محول شده به طور کامل، و سوم اونی که بینابینه، کلیات و نسب عام و چنا انجام شده ولی تشخیصش چی هست. خب بعید نیست که بگیم این چیزها از آیه هم استفاده میشه و امر چیزی نیست. اینم در این جهت. البته اون بحث این که اونو دیگه ما تو بحث فتوا گفتیم که ممکنه یه جایی خود این مجتهدین تشخیص بدن که مثلا مجلس فتوا و اینها شک بده، ولی از آیه اون بیرون نمیاد مگر به عنوان یه طریقی. منتها این که شورای فتوا شک بگیره رو این تا حدی هنوز بحث خواهیم داشت، ولی الزاماً از آیه اون شورا به عنوان یه چیز حقوقی بیرون نمی اومد، گرچه در سه مقام این آیه یک نتایجی داشت که بعضش با اون فتاوای مشهور متفاوته. اینم در این جهت. اما این شورا حالا در فتوا، حالا شورای در ولایت هم یه بحث دیگری است، اینا همچنان بحث‌های تکمیلی داره که بعد خواهیم گفت. ما در فتوا شورا به اون معنا از آیه هنوز نتوانستیم چیزی استفاده بکنیم. حالا تو اون ولایت اونا که بحث‌های دیگه‌ای داره که باید در بعد بهش بپردازیم. حالا ما که بعیده که تو اینجا بهش بپردازیم، ولی حالا ببینیم، بریم جلو ببینیم چی میشه.
این ولایت
که
انبوه ما برای مشورت استفاده کردیم، بله، برای افتا تو امور خطیر اجتماعی هم نباشید. من این که خود عمل افتا رو
بله بله
کسی که میخواد الان تو یک فرق ابراز بکنه داره یک کار خطیری انجام.
نه دیروز گفتیم این شاملش میشه، دیروز گفتیم شامل این میشه که متو در این حدی که آراء دیگران هم رو ببینه، بسنجه، بررسی بکنه،
تضاد و آراء رو ببینه،
تضارب
ولی هم به خطیری که مربوط به واقعا جامعه مکلف میشه، چرا تضارب آرای متخصصان رو نگیره؟
خب گفتیم باید انجام بشه، یعنی اطلاع باید باشه، یعنی چه بشه، منتها باید اگر احتمالی میده که فراتر از این اطلاع بحث و گفتگو هم روی این اثری میگذاره، گفتیم اگر یه احتمال عقلایی باشه باید اونم انجام بشه. همین کمی تفاوت ما با اینی که الان رایجه همین بود دیگه. اون تا میگفتیم که تا کجا رأی کیا ببینه، جایی فقیه به نقطه میرسه که این 5 تا تغییرات هر چی مراجعه کرده چیزی زیادتر برش دستش نمیاد، یا وقتی گفتگو کرده دیده که نه این که بتونه تغییر نظر بده پیدا نمیشه، ولی اطلاعش اونجا که احتمال بده هست. گفتم الانم واقعا تو این یه بحث مشترکی که دارن مثلا 30 نفر 40 نفر میگن، حداقل تو یه محدوده مثلا اونایی که خود عمیق‌تر و برجسته‌ترن قاعدتاً باید یه نظامی طراحی بشه که حداقل به شکل سریع این آرایشون بیاد توی مداری که همه از هم مطلع بشن و بشه. بله اگه احتمال اوغله دونه ما میگفتیم یه قرینه لبیه در اینجاست، یه انصرافی در آیه است که امرهم شورا بینهم، چه ترجیح چه الزامش برای کجاست. اینام رو حالا یه مطلب جدایی است که اینم تو مقدمات واسه جدا بیاریم و نیاوردیم اون، ولی ضمن بحث دیروز گفتیم این در جایی است که یک احتمالی بده که حرف تازه‌ای پیدا میشه، احتمال عقلا این رو بده، ولی مثلا اینو به عنوان یه بند جدا در تفسیر آیه حتما قرار بدید. حالا تو تقریر بعدش هم اینو با توجه کرد که یک بند میاد در ذیل آیه علاوه بر اون 8 9 بند راجع به این که این شورا اشاره هم کردیم ولی خیلی سریع، این در جایی است که احتمال بده که این حرفی اینجا هست، احتمال بده که حرفیه، ولی اگر میدونه که اینجا حرفی نیست این نه ترجیح داره و اگرم وجوبم بگیم وجوبی نداره. و این یک بنده که با در مقدمات تفسیریش هم به شکل بنده مستقل بیاد. یکم اونی که امروز گفتیم که این تبادل نظر اونها در جایی که با یه اکثریت تمام میشه، اونم در جایی است که تو رغبت باشه، زور و الزام و اینها تو اون جایی که باید با یه تبادل رأی و به اکثریت برسه که معقول نیست و ارزشی نداره، اینم انصراف به اون داره. برای کسی که صاحب نظره در اطلاع خیلی بیشتره، صاحب نظر همین که یه نکته کمپانی رو میبینه، این عرض شود که برقی تو ذهنش میزنه، کلی تأثیر گذاره. یعنی الان کسی که داره چه میکنه، کار اجتهادی میکنه، این که ببینه اینا این حرف رو زدن، حتما هر کدوم یه تلنگری میزنه، کلی مبدع اثر میشه. و برای کسی که تو مسیر اجتهاد اون مباحثه خیلی مهمه، ولی کسی که رسیده به یه قله‌های بلندی معمولا خیلی زیاد نمیتونه بگه این مباحثه تأثیر داره، ولی اگر احتمالش بده باید انجام بده. دیروز عرض کردم که تو اونجا میگه که آقای خویی و آقای صد توی بحث در باب حج 2-3 ساعت، من میگه من اونجا حاضر بودم بحث کردم و هیچ کدام قانع نشدن، هر دو بلند شدن از جلسه در حالی که رو نظر خودشون چی بودن. در حال اگر احتمال میدی آیه نمیخوایم، اون استفراغ وست اینو میگفت. دیروز گفتیم آیه اگرم باشه یک تاییدیه بر اون چه که چی هست، و الا مجتهد باید استفراغ وست بکنه. استفراغ وست متوقع بنی که همه تلاش متعارف که محتمل است اثر بگذاره انجام بده، یکیش هم مباحثه با دیگرانه. بله اگر هست باید. چی؟ بله بله هست، حالا بعدم اینا رو ما میگیم ها، بعدم جای دیگه. منطقه میگفتیم این خیلی به این آیم نیازی نیست، آیم نباشه این قاعده قصه اینه. بله من اصلا الان یادم نیست، اصلا نمیدونم مسئله شون چی بوده، یادم نیست. بله حالا اون دوتا بوده، بله نه نمیدونم اصلا مسئله شون هم چی بوده. میخوام بگیم اینجوره دیگه، ولی بالاخره از قاعده و به شکلی خود حتی این آیه هم ممکنه، حتی اگر امر فردی هم باشه ممکنه آیه دلالت بکنه که باید بره گفتگو بکنه. حالا یه چیزایی میگید که کار علما رو سخت میکنه دیگه. بله نه هست، من ترجیحش که حتما وجود داره، اما این الزام تا به اینه که احتمال جدی بده که رأیش فرق میکنه تو این مباحثه. بله حالا اهمیتش دیگه، بله بله تأکد پیدا میکنه، ولی باید این احتمال بده، اگه این احتمال نمیده مثل مراجعه الان سیره کسایی هم که الان هم تو کارها هستن اینطوره دیگه، بعضی تغییرات ها چطوری چاپ شده که 100 بار مراجعه کرده دیگه که چیزی از تعیین در نمیاد دیگه، اصلا آدم میبوسه میذاره گوشه کتابخونه ورش میره. ولی خب یه چیزایی هم که نه حتما باید مراجعه کنه. بله حالا شورای استفتا اونها که شاید یک مقداری برای همین احتیاط بوده. نه حالا سیره اوغلام رو بعد بحث میکنیم، یکی از ادله که بحث میکنیم، ولی حالا سیره اوغلام الان هم اینطوره که یعنی حتما در هر بحثی با جلسه‌ای بذاره دو گفتگو بکنن، نه. ولی اون که باید در معرض دید قرار بگیره این خیلی مهمه، این واقعا سیره است الان. یعنی الان با همین بحثی که ما داریم میکنیم باید بیاد یه جای ارائه بشه، دیگران هم ببینن و اگر چیزی بازتابی داشت باید مورد توجه قرار بگیره. ایناش الان سیره است واقعا، اینکه کسی بگه که من نه از دیگران اطلاعی دارم و نه هیچی جا، این بعیده. بله امروز بعیده. دیدن که چرا، این که اثر داره و غالبا هم میبیند. بله مطالعه تو معاصرین، این که کسی بره از معاصر خودش بشنوه و نقل بکنه، این یک کمی حالا دیگه خلاف زیره علما بوده، ولی حالا این کم شده یه جوری کسر شهن همیزی که اونه شهن.
اگر ازام بداریم
خیلی جواب رو بهم بیاریم. خیلی خوب، آیه دوم، آیه دوم، آیه 159 سوره آل عمران و آیه مشهوری است که در این بحث هم بهش توجه شده و مربوط به پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه هست. بله، حالا نزدیک مبعثه، یکی دیگه هم صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آیه مشهوری است که 159 آل عمرانه. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. این آیه مربوط به پیغمبر گرامی اسلامه که ابتدایش بیان اون شخصیت پیغمبر گرامی اسلام در اون بعد خلقی و تعاملی و اجتماعی اوست که میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، تا آدم نرم و خوش برخورد و خوش تعاملی شدی با عنایت خدا. اون طرفش هم میگه ولو کنت فظا غلیظا قلبا فظ من حولك، مقام رسالت و تبلیغ تو هم اقتضای اینو میکرد و اگر تو یک انسان خشن غلیظ القلب بودید از دور تو پراکنده میشدن. حالا این یه بخش، در این بخش البته نکات مهم تفسیری وجود داره که نمیخوایم وارد بشیم، ولی حالا اجمالا اینه فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه اون مقام لین و رفق و مدارا و حسن خلقی که پیامبر داره این با یک عنایت خاص خدا بوده. انک لعلا خلق عظیم، این عنایت خاصی بوده، اون مهر و محبت و لین و ملایمتی که در پیغمبر بوده این کاری آدم عادی نیست که اینجور صبور و ملایم و نرم باشه و در برابر این همه سختی ها بتونه مقاومت بکنه. ولذا که این لین یه لین متعارفی نبوده، این لین لینیست که همراهی با اون صبره، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اون صبریست که در شده 15 جا در 20 جا در قرآن صبر پیغمبر اکرم مطرح شده، حالا به صورت توصیف یا انشاء و بعث به اون وصبر، چند جا خطاب صبر به پیغمبر اکرم شده. پای ریزی یک تمدن و دین جدید، اون هم در یک محیطی با اون آلودگی و صلب و مقاوم در برابر این پیام و اون همه قساوت ها و خشونت هایی که وجود داشت، این کار آدم عادی نیست. تو فبما رحمت من الله لنت لهم، هم این لین پیامبر یک لین مهمی بود، هم اون صبر و مقاومتش، اون یک صبر و مقاومت خاصی بود، کما صبر اولو العزم من الرسول، یعنی اون صبری که از یک عزم ویژه‌ای باید ناشی بشه. هر دو بود شخصیت پیغمبر طبعا آمده و اون روح لین و نرمی اونه. این پس رحمت من الله اینجا یه رحمت خاصه ای این شخصیت رو پرورش داده، گرچه همه عالم به رحمت خداست، ولی این رحمت خاصه، یعنی رحمت اخص خاص خداست که این مقام لین و صبر و ملایمت و بردباری رو در پیامبر گرامی اسلام به وجود آورده. این که میگم مثلا تو خود این لین و نرمی خود این اون صبر و مقاومت وجود داره، برای اینکه لین تو شرایط عادی که باشه بله آدم حالا، ولی این لین و ملایمت و اینها در شرایط سخت همون مشتمل بر صبرم هست. این بله دیگه، حالا صبر و حلم و اینا حالا با تفاوتهایی که داره اینا همش در پیرم. بعدم اون طرف قسم را میفرماد که فلسفه کارم میگه که این لین خاص تو، این به خاطر اینه که پیام تو منتشر بشه، و الا اگر تو آدم تندی بودی نمیشد، اصلا دوام نمی آوردی، کسی هم نمیتونست با تو همراه بشه بیاد جلو. که اینجا هم لوکنت فزن غلیظ القلب، فز میگن یعنی اون خشونتیه که در زبان و جواره منعکس بشه، غلیظ القلب اون ریشه شه که مربوط به قلبه. لنفضوا من حولک، پراکنده می شدن از اطرافه. حالا تو روایاتی داره که این رو بر خلیفه دوم هم تطبیق داده شده که او فز غلیظ القلب بود. این حالا مسئله اول آیه است که باش کار نداریم. مترتب بر این شده حالا که این لین و ملایمت لازمه، جلوه هایی از این لین و ملایمت و خلق عظیم را بیان کرده. سه تا فرمان داده به پیغمبر اکرم: فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. این سه تا فرمانیه که مترتب بر اون مقام لین و مهربانی و مهر و محبت و اینها که رحمتون للعالمین او اقتضا میکنه که این کارها رو انجام بده. و یکی از این سه فرمان هم همون مشاوره در امره که میتونه اینجا مورد تمسک قرار بگیره. خب این آیه استدلال مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه برای اصل مشاوره در امور عمومی و اجتماعی و امثال اینها، و احیانا حالا میشه بگیم تو فتوا و اینها همین قصه هست. اون تو حالا برای اینکه ابعاد این دلالت آیه روشن بشه، مثل آیه قبل ما مباحث مربوطه به آیه رو طی چند بند و چند نکته عرض میکنیم. نکته که مربوطه به این بند از فعف عنهم تا آخر آیه هست و با بحث مشاوره ارتباط داره. نکته اول در اینجا اونم حالا ما مربوطه به همین شاورهم فی الامر رو خواهیم بحث بکنیم، و لالا اون قبلی هاشون ها اشاره کردیم، بعدم اون فعف عنهم و استغفر لهم اونم از آداب که مأمور به اون شده که هم گذشت بکنه و هم این که برای اونها استغفار بکنه. راجع به اونها حالا خیلی حرفی نخواهیم زد، مگر ضمن بحث ها اگر جایی لازم بود یک پردازشی به اونها خواهیم داشت. اما اون چه که مربوط به این شاورهم فی الامر در بحث ماست، ما نکاتی را به ترتیبی که ملاحظه خواهید کرد عرض میکنیم. نکته اول عرض شود که این خطاب خاص آیه به پیغمبره در اینجا. این تفاوت این آیه با آیه قبلی اینه که آیه قبلی که امرهم شورا بینهم، همه متشاور و مشاور و اینها هستن در یه امری، ولی اینجا خطاب خاص پیغمبره که شاورهم فی الامر، توی پیامبر با این امت در امر که حالا بعد بحث خواهیم کرد مشورت بکن. این خطاب خاص پیغمبر اکرمه. خب آیا سوال اینه، تو بحث اول اینه که این خطاب خاص از مختصات پیامبر داره میگه، مثل اینکه پیغمبر اونجا مأمور شده که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اون گفته شده از مختصات پیغمبره، چون ظاهر آیه تهجد الزامی است و برای پیغمبرم اون تهجد الزامی بوده اینجوری که مشهوره. این از اون قبیله شاورهم فی الامر اینجا مثل من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه، یعنی حکم الزامی اختصاصی پیغمبر. حالا رو الزامیش هم بعد بحث میکنیم ها، ولی حالا هر چی باشه الزامی یا غیر الزامی، حکم اختصاصی پیغمبره، شامل دیگران نمیشه. یا اینکه نه شمول داره، این مثل فتهجد نیست، مثل خیلی اقم الصلاته، میگه اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، خدای پیغمبره، ولی این اختصاص پیغمبر نداره، ولی همه است. تشریفاً پیغمبر مخاطب این خطاب شده، از کدام قبیله؟ به عبارت دیگه ما خطابات متوجه به پیامبر اسلام در قرآن کریم علا قسم اینه. قسم اول خطاباتی است که ویژه است، اختصاصی پیغمبره، مثل فتهجد به این نافلت الله. قسم دوم اونی است که نه تشریفاً پیامبر مخاطب شده، و الا روح خطاب مال همه است، مثل اقیم السلات لدلوک شمس لا غسق اللیل و خیلی چیزهای دیگری که وجود
داره.
بله همینطوره، یکی هم مشترکه، منتها خطاب خاصه، ولی یکی واقعا خاصه، یکی نه واقعا خاص نیست، تشریفا به پیغمبر خطاب شده، ولی مال همه هست. این سوال اوله که آیا این مخصه پیغمبره یا اینکه میشه تعمیم داد. بر اساس همین سوال میشه اگر هم قائل به تعمیم شدیم تا کجا میشه تعمیم داد؟ ان شاء الله فردا دیگه.